ابلیس غربی در این منطقه برکنده خواهد شد به وضع الهی.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
سرای سخن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین راشد یزدی رو در خصوص موضوع درک و فهم مشترک زوجین نسبت به یکدیگر. ایشان در ابتدا به ارزشمندی انسان اشاره داشته و دانایی و فهم هم
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سخن را ابتدا ذکر سلام است که این زیباترین باب کلام است. سلام و عرض ادب خدمت شما همراهان عزیز و دوستداران برنامه های رادیو تاجیک صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه های صبحگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. و انهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
دوستان گرامی، لحظاتی صبحگاهیتان بخیر و شادی باشد. امروز شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنه. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز تقویمی تاریخ را میشنوید. سپس برنامه روزانه را خواهد شنید. برنامه بعدی راه به سوی نور خواهد بود و بعد از آن گلبرگ را میشنوید و پایان بخش برنامه صبحگاهی ما برنامه سیاسی است، آن را هم میشنوید. دوستان گرامی، امیدوارم روز خوبه را شروع کرده باشید و در این لحظه تقویمی تاریخ را میشنوید.
بنام و یاد خدا. سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز شنبه 24 آذر ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 12 جماد الثانی سال 1446 هجری قمری و مطابق با 14 دسامبر سال 2024 میلادی. ۸۳ سال پیش در روز 12 جماد الثانی سال 643 هجری قمری، ابوالحسن علی ابن عبدالصمد همدانی، معروف و سخاوی، فقیه، لغتشناس و مفسر قرن هفتم هجری قمری درگذشت. او در سخا ناحیه در مصر متولد شد و از این رو به سخاوی مشهور است. وی برای تکمیل یافته های علمی خود به شام عزیمت کرد و در دمشق سکونت گزید. حاصل عمر پربار سخاوی کتب متعدد در تجوید اصول دین و حدیث است که جواهر و سفر و سعاده در زمره آنهاست. ۱۲۰ سال پیش در روز 14 دسامبر سال 1911 میلادی پس از سالها تلاش قطب جنوب کشف شد و برای اولین بار عده‌ای از کاشفان به این منطقه پا گذاشتند. در این روز کاپیتان روالد آموتسن، دریانورد و قطبشناس نروژی، در رقابت که بین وی و کاپیتان رابرت سکات انگلیسی برای رسیدن به قطب جنوب در گرفته بود پیروز شد و پرچم نروژ را در قطب جنوب به اهتزاز درآورد. اما کاپیتان سکات و همراهانش به هنگام بازگشت در کلاک برف گرفتار شدند و جان باختند. ۷۴ سال پیش در روز 24 آذر ماه سال 1329 هجری شمسی حجت الاسلام شیخ مهدی واعظ خراسانی درگذشت. این عالم ربانی از واعظان مشهور زمان خود بود و عزم جدی در ترویج و تبلیغ معارف اسلامی و اهل بیت علیه السلام داشت. او در شهر مشهد و دیگر شهرهای مختلف و همچنین عتبات عالیات و در صحن مطهر امام حسین در کربلا و در حرم امام علی علیه السلام در نجف به منبر می رفت. وی سرانجام پس از حدود 70 سال تبلیغ دین اسلام در سن 82 سالگی در شهر مشهد درگذشت و در حرم امام علی ابن موسی رضا علیه السلام به خاک سپرده شد. و 33 سال پیش در روز 14 دسامبر سال 1989 میلادی اندری ساخاروف، فیزیکدان برجسته و پدر بمب هسته‌ای شوروی درگذشت. ساخاروف در روز 21 ماه می سال 1921 میلادی در مسکو به دنیا آمد. دوران کودکی او مصادف با یک دوره فقر و قحطی ناشی از دوران نقاهت پس از انقلاب روسیه بود. او تحصیلاتش را در شرایط سخت اقتصادی آغاز کرد و پس از فراغت از تحصیل در رشته استخراج فلزات صنایع دفاعی در یک کارخانه مهمات سازی مشغول به کار شد. ساخروف به مطالعه تئوری‌های فیزیک علاقه بسیاری داشت و تمایل به بزرگان مکتب مارکسیسم و کمونیسم نشان نمی‌داد. به همین سبب در کنار کارهای روزمره خود در رشته فیزیک نیز تحصیلاتش را ادامه داد و از اکادمی علوم شوروی فارغ التحصیل گردید. پس از بمب‌باران هسته‌ای خیرسیمی ژاپن از سوی کمیته حزب کمونیست شوروی، هیئت مأمور مطالعه در زمینه ساخت بمب‌های هسته‌ای شد که با ابتکار ساخروف در سال 1953 میلادی اولین بمب هیدروژنی شوروی تولید و آزمایش شد. اما پس از آزمایش‌های پی در پی این سلاح خطرناک و آشکار شدن اثرات مخرب آن بر محیط زیست، انتقاد ساخروف از دولت شوروی افزایش یافت و او را به یک ناراضی سیاسی تبدیل کرد. این مخالفت‌ها در اواخر عمر استالین و در تمام طول زمامداری خروشچف ادامه داشت که در نهایت به دلیل حمایت وی از خلع سلاح هسته‌ای و مبارزه در راه آزادی و حقوق بشر، جایزه صلح نوبل در سال 1975 میلادی به او تعلق گرفت. وی که بعدها از اختناق، نجات پرستی و استبداد داخلی کشور و مجموعه سیاست های مسکو به طور علنی انتقاد میکرد، توسط مقامات حکومتی به شهر واقع در 400 کیلومتری شرق مسکو تبعید شد و مدت 7 سال در تبعید ماند. با روی کار آمدن گرباچوف و ایجاد فضای باز سیاسی در شوروی، ساخروف از تبعید بازگشت و در مسکو به عضویت پارلمان این کشور درآمد. سرانجام در روز 14 دکمبر سال 1989 میلادی در سن 68 سالگی بر اثر حمله قلبی درگذشت. شنوندگان عزیز ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخی امروز شنبه 24 آذر ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 12 جماد الثانی سال 1446 هجری قمری و مطابق با 14 دکمبر سال 2024 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ و در این لحظه برنامه ای روزنه را می شنوید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سرآغاز کلام است که اسماء زیبایش سلام است. درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزنه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. افسانه ها دستاویز برای ایران ستیزی. نتانیاهو پیش از این در 6 مارس سال 2012 نیز به رئیس جمهور وقت ایالات متحده باراک اوباما تقدیم کرده بود و با این عمل ضمن تاریخی قلمداد کردن دشمنی ایرانیان با یهودیان در صدد اثبات این مطلب بود که تنها راه نجات یهودیان حمله پیشگیرانه به جمهوری اسلامی ایران است. 3 مارس سال 2015 بنیامین نتانیاهو در کنگره آمریکا به یک افسانه یهودی به نام استر اشاره کرد و ادعا کرد که یهودیان در گذشته ایرانیان را به قتل رسانده و این بار نیز قصد دارند دوباره این عمل را تکرار کنند. این اشاره نه تنها بر دشمنی تاریخی میان ایرانیان و یهودیان مهر تایید بود، بلکه بنیامین نتانیاهو در تلاش بود تا ضرر حمله پیشگیرانه به جمهوری اسلامی ایران را به مقامات آمریکایی القا کند. اما ماجرا به همینجا ختم نمی شود. او در تاریخ 6 مرد سال 2012 نیز این کتاب را به رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما تقدیم کرد و با چنین اقدامات در صدد تقویت روی کرده خود به عنوان مدافعان یهودیان و مقایسه رهبران ایران با هما وزیر خشایارشاه بود. همکنون نیز نخست وزیر رژیم جعلی صهیونیستی همین راهبرد را ادامه می دهد. نتانیاهو می خواهد با استفاده از داستان استرد خود در جایگاه منجی یهودیان یعنی مردخواهی طراحی اصلی داستان استر قرار دهد و رهبران ایران را با هامان وزیر خشایارشاه مقایسه کند و به نتیجه مورد نظر خود برسد. کتاب استر یک از 11 داستانی است که بعدها به تورات اصلی اضافه شدند. به همین دلیل این داستان از منظور خود یهودیان قداست مذهبی ندارد. برخی داستانهایی که به تورات اضافه شد منبع تاریخی دارند. اما داستان استر از نظر تاریخی هم مورد تایید مورخان قرار نگرفته است و آن را تنها در حد یک افسانه دینی مورد توجه قرار دادند. استر نام خیالزنی از مهاجران یهودی است که در زمان پادشاه خشایارشاه در شوش زندگی میکرد. خشایارشاه پنجمین شاه هخامنشیان بود که از سال 465 تا سال 485 قبل از میلاد در ایران حکومت میکرد. بر اساس کتاب استر خشایارشاه در سومین سال سلطنتی خود جشن بزرگی را برپا میکند و برای آن مهمانان از همه وزیران، نیروها و غلامانشان دعوت میکند تا شکوه و عظمت پادشاهی خود را به نمایش بگذارد. شاه از ملکه درخواست میکند که تا به مهمانی او بیاید، اما ملکه از فرمان شاه سرباز میزند. ایده علت نرفتن ملکه وشتی را بیماری می دانند و ایده دیگر باور دارند چون شاه قصد نشان دادن زیبایی ملکه خود به مهمانان را داشت، او از حضور در مهمانی سر باز می زند. اطرافیان شاه با دیدن این نافرمانی از ترس گسترش چنین رفتاری به سمت زنان و دیگران از شاه می خواهند تا ملکه را طبق قوانین شاهنشاهی از مقام خود عزل کند و فرد شایسته تر را جایگزین کند. شاه چنین میکند و دستور میدهد تا ماموران به سرتاسر ایران بفرستند و دختران جوان را بیاورند. این دختران برای آموزش و آراسته شدن در برابر شاه به دربار سپرده میشوند. حدسان نیز به همراه باقی دختران به قصر آورده میشود. او به پیشنهاد عموی خود مردخواهی که در دربار فعالیت میکرد نام و نشان یهودی خود را مخفی میکند و خود را با نام استر معرفی میکند. استر از میان دخترانی که به قصر آورده میشود به عنوان ملکه انتخاب میشود. در همان دوره که استر به عنوان ملکه ایران به خود میگیرد، هامان صدر اعظم خشایارشاه نزد پادشاه از عدم پرداخت مالیات و سرپیچی یهودیان از فرمان پادشاه ابراز نگرانی میکند و خشایارشاه در جریان توطئه های این قوم قرار میدهد و از پادشاه میخواهد تا پیش از آن که آنها ضد تاج و تخت شاه اقدام کنند به سرعت مقابل کند. اما استر که اکنون بر شاه سست عنصر تسلط یافته بود، با خائن جلوه دادن هامان و اینکه وی توطئه کشتن شاه را در سر دارد، دستور اعدام هامان را میگیرد. توطئه استر و مردخواهی با کشتن هامان پایان نمیپذیرد و آنها حکم قتل 10 پسر هامان را نیز از پادشاه ایران میگیرند. استر و مردخواهی با کشته شدن پسران هامان نیز راضی نشده و اجساد آنها را در شهر بردار میکنند تا میان ایرانیان روب و وحشت ایجاد کرده و ناگفته سرنوشت دشمنان و مخالفان یهودیان را به نمایش بگذارند. پس از کشته شدن هامان، یهودیان مهاجر ساکن در ایران که اینکه در دربار نیز راه یافته بودند، دست به قتل عام گسترده ایرانیان میزنند و طی 2 روز بیش از 77,000 ایرانی کشته می شوند. آنچه شنیدید خلاصه از داستان استر بود. حالا ببینیم محققان و پژوهشگران تاریخ چی میگویند. شائل شاکت استاد دانشگاه پژوهشگر مشهود تاریخ یهودیت و فرهنگ باستان ایران اعتقاد دارد. در نوشته مربوط به پوریم در دانشنامه ایرانیکا گواهی بر صحت این داستان از دیدگاه تاریخی وجود ندارد و معمولاً در مورد واقعیت‌های تاریخی داستان و شک و تردید نگریسته می شود. این کتاب را بیشتر می توان نمونه از دوران مایه های رومان های مشهور در باره دسیسه های دوران دربار و نجات یافته های معجزه آسا نامید. جیمز درمستر نویسنده پژوهشگر و داستانشناس فرانسوی که خود یهودی نیز بود معتقد است که سبک داستان استر و مردخواهی سبک همانند داستان های روزگار ساسانی است. با باور درمستر این داستان یک بازسازی از پیوند زنوشویی میان یزدگرد و شوشاندخت بوده است، چرا که همسر خشایارشا کسی جز ملکه آمستریس نیست و از شخص به نام وشتی در تاریخ نام برده نشده است. برخی از محققان داستان استر را با کتاب افسانه های هزار و یک شب داستان کهن ایرانی مرتبط دانستند، با این تفاوت که پادشاه قصه شهرزاد هر شب بیگناهی را به جوخه مرگ می فرستد، اما پادشاه قصه استر نه تنها قصد جان او را نداشت بلکه بیش از اندازه مهربان است. استر در میان این کتاب زنی است که دست آموز مرد یهودی به نام مردخایی است. مردخایی دم به دم وظایف استر را نسبت به قوم یهود به او یادآوری میکرد و او را به تحرک وامی داشت و کمی بعد هم خود نقش نجات دهنده را بر عهده میگیرد. اگر این داستان را راست بپردازیم، در آن صورت استر که حکم مرگ 77,000 نفر را از پادشاه می گیرد، راهی درست خلاف راه شهرزاد رفته است و پادشاه نرمخو را به اژدهای خونریز بدل کرده است. به نظر سمل کندی ایدی، دانشیار تاریخ دانشگاه نبرکاس لینکلن و دانشیار پژوهش باستانشناسی، کتاب استر سرشار از اندیشه ها و تصوراتی است که از ادبیات اساطیری بابل سرچشمه گرفته است، چرا که اندیشه غلط یک زن بر پادشاه بیگانه بیشتر با روحیه بابلیان قرن پنج پیش از میلاد مناسب دارد تا با تفکر یهودی. علاوه بر این، نام هیچ یک از قهرمانان کتاب استر واقعی یهودی نیست و با استثناء خشایارشا بقیه نام خدایان بابلی و ایلامی دارند. دایره المعارف جهان یهود درباره کتاب استر می نویسد اکثر محققان کتاب استر را افسانه و داستانهای می دانند که بازگو کننده آداب و سنتهای معاصری است که با ظاهر و آهنگ قدیمی ارائه شده است تا از حمله و هجوم به آن اجتناب شود. آنها خاطر نشان کردند 127 ولایتی که نامشان در کتاب آمد با 20 استان باستان ایران در مغایرت عجیب است. مطالبی که اگر براستی واقع شدند نمی توانست با بی‌توجهی مورخان روبرو شده باشد. لحن بکار رفته در کتاب، ساختار ادبی و جایگاه کتاب بیشتر به یک داستان رومانتیک اشاره دارد تا یک واقع شمار تاریخی. همچنین حیرت آور است که چگونه استر یهودی بودن خودش را مخفی میکند، در حالی که مردخای که پسر امو و در عین حال قیوم او بود به عنوان یک یهودی شناخته شده که دختر امویش هر روز به دیدن او میرفته است، همون که توانسته بود با موفقیت ملیت و دین خود را پنهان کند. همان شخصیت منفی داستان استر است که با آتش خشم او کشته و به اصطلاح دودمانش به باد داده می شود. در داستان استر هاما بنت همداتا اجاجی وزیر بزرگ خشایارشا است که محرک اصلی برای صدور فرمان کشتار یهودیان در سراسر کشورهای تابع شاهنشاهی هخامنشینی است. این در حالی است که هاما از نظر نژاد جز اعراب چادرنشین آمالیقی یا اجاجی است و یک غیر ایرانی هرگز نمیتوانست به شخص دوم شاهنشاه ایران تبدیل شود، چرا که مهمترین مناسبات حکومت همیشه در قبضه ایرانیان بوده است. جشن پوریم یکی از سنت‌های قدیمی قوم یهود است. گفته می شود این جشن برای اولین بار برای رهایی قوم یهود از کشتار برپا شده است و بعد از آن در تاریخ یهود ماندگار شد. بسیاری این جشن را با کتاب استر مرتبط می دانند. جشنی که یهودیان پس از کشتار وسیع ایرانیان برپا نمودند. بنابر کتاب استر طی 2 یا 3 روز 77,000 یا 80,000 ایرانی در 127 استان کشور پهناور ایران کشته شدند. در کتاب استر 9 باب چنین آمد: هنگامی که نزدیک شدند که حکم و فرمان پادشاه را جاری می‌سازند و دشمنان یهود منتظر می‌بودند که بر ایشان استیلا یابند، این همه برعکس شد که یهودیان بر دشمنان خیش استیلا یافتند و یهودیان در شهرها جمع شدند تا بر آنها که قصد اذیتشان داشته باشند بجنگند. کسی که در مقابل یهودیان نایستد، زیرا که ترس بر همه قوم ها مستولی شده بود. پس یهودیان جمع دشمنان خود را به نام شمشیر زده کشتند و هلاک کردند و با ایشان هر چه خواستند به عمل آوردند و یهودیان در دارالسلطنت شش 500 نفر را به قتل رسانده و 3 روز 77,000 نفر از مبغزان خش را کشتن و در روز 15 ما آرام گرفتن و از آن روز به دستور مردخایی تا امروز هر سال یهودیان جشن پوریم را به همین مناسبت برگزار میکنند و به شرابخوری و پایکوبی مشغول میشوند. آنها خود را پیروز میدان میدانند که کوچکترین آزار و تعرض از سوی ایرانی های مهمان نواز ندیده بودند، فقط توهم آزار از سوی آنها داشتند. تاریخ چند هزار سال گذشته نشان داده است که یهودیان همواره مورد لعن و نفرین ملل مختلف بود و در اوج حقارت و ذلت زندگی میکردند. جشن گرفتن چنین رویدادی در فضای تحقیر چند هزار ساله باید مورد توجه و مطالعه قرار گیرد. جشن پوریم نه رویدادی برای قدرت نمای یهودیان بوده است و نه اصولاً میتوان براحتی پذیرفت چون این اقلیت بتواند چنان کشتار راه بیاندازد، بلکه این جشن و اغراق‌های کودکانش در حقیقت فرصت کوتاه برای شادی و عقده‌کشایی قومی تحقیر شده است. جشن پوریم از منظر تاریخ رویاپردازی قومی است که برای پوشاندن ناتوانایی خود به ساختن داستان‌های تخیلی روی آورده است. اکنون نیز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم جعلی صهیونیست ناتوانایی‌های خود را با رویاپردازی پوشش می‌دهد و ادعای قتل و کشتار ایرانیان را در سر دارد، در حالی که این رژیم با تمام امکانات نظامی و تجهیزات و با پشتیبانی نظامی و سیاسی آمریکا هنوز نتوانسته است از پس گروه‌های مقاومت همچون حماس و حزب الله بر بیاید. به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه ای، این رژیم در قواره نیست که بخواهد در صف دشمنی ملت ایران قرار بگیرد. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه روزن ما رو همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، روز خوب را برایتان آرزو دارم. اکنون راهی بسوی نور رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها المزمل
قم
اللیل الا
قلیلا.
راهی به سوی نور. کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه راه به سوی نور در خدمت شما هستیم و در این برنامه توجه شما را جلب میکنیم به تفسیر ساده و روانی آیه های 15 تا 30 سوره فجر. لطفاً همراه ما باشید. عزیزان، ابتدا به تلاوت و ترجمه آیه های 15 تا 20 از سوره مبارکه فجر گوش فرا می دهیم.
فأما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن.
اما این انسان هرگاه پروردگارش برای امتحان او را اکرام کند و نعمتش بخشد، مغرورانه می گوید پروردگارم مرا گرامی داشته است.
و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن.
و اما هنگامی که برای امتحان رزق را بر او تنگ گیرد، می گوید پروردگارم مرا خوار کرده است.
کلا بل لا تکرمون الیتیم.
این چنین نیست که میپنداری، بلکه شما یتیمان را مورد توجه قرار نمیدهید.
ولا تحاضون على طعام المسکین.
و یک دیگر را بر اطعام مساکین ترغیب نمی کنی.
و تأکلون التراث اکلا لما.
و میراث را جمع کرده حریصانه می خوری.
و تحبون المال حبا جما.
و مال و ثروت را عاشقانه دوست داری.
خداوند متعال که انسان را آفرید، به او قوه اختیار داد تا تصمیم بگیرد و انتخاب کند، برخلاف دیگر موجودات که طبق برنامه از پیش تعیین شده رفتار می کنند و نمی توانند از آن تجاوز کنند یا گذر نمایند. برای آنکه اختیار بشر بروز و ظهور پیدا کند، لازم است زمینه های خوبی و بدی، راحتی و سختی، دارایی و نداری، توانایی و ناتوانی برای او فراهم شود تا انسان در انتخاب گزینه‌های مختلف قوه اختیار خود را به مرحله اجرا یا فعالیت برساند و نشان دهد که چه گزینه‌هایی را انتخاب می‌کند. امتحان و آزمایش الهی حالات و شرایط مختلفی را پیش روی انسان‌ها قرار می‌دهد تا اشخاص خصلت‌های درونی خود را آشکار کنند و مشخص شود که چگونه انسان‌هایی هستند و در روی زمین زندگی میکنند. در شرایط عادی همه مدعی‌اند که اشخاص خوبی هستند و مشکلی ندارند، اما در شرایط سخت و دشوار واقعیت اشخاص آشکار میشود. هم خود آنها به واقعیت خودشان پی میبرند و هم دیگران، و این باعث رشد و کمال اشخاص جامعه میشود، زیرا آنها از یک سو تلاش میکنند نقاط ضعف خود را اصلاح و گذشته را جبران کنند و از سوی دیگر نقاط قوت خود را تقویت کرده و توسعه دهند. همه دانش آموزان یک صنف ادعای سواد و دانش دارند، اما پس از برگزاری آزمون مشخص می شود که چی کسی واقعا با سواد است و چی کسی بی سواد. در این میان برخی دانش آموزان ضعیف تلاش می کنند که گذشته را جبران کنند و برخی دانش آموزان قوی و تقویت بیشتر خود می پردازند. البته ممکن است برخی دانش آموزان ضعیف دچار یأس و ناامیدی شوند و برخی دانش آموزان قوی گرفتار عجب و غرور و هوا بلندی شوند و امتحان الهی نیز می تواند همه این نتیجه ها را در پی داشته باشد، یا تلاش و کوشش بیشتر برای اصلاح گذشته و پیشرفت در آینده، یا یأس و ناامیدی از آینده، و یا عجب و غرور و کبر به خاطر دستاوردهای گذشته. در این آیات خداوند متعال می فرماید رفاه و آسایش یا تنگی و سختی در زندگی هر دو زمینی آزمایش انسان است. بدین ترتیب آزمایش های الهی گوناگون و متنوع است و خداوند بر اساس حکمتش هر گروهی را به چیزی آزمایش می کند. گاه با نعمت و رفاه و ثروت انسان را می آزماید و گاه با نوعهای گوناگون مشکلات و بلاها. نه روی آوردن نعمت باید مایه غرور شود و نه بلاها مایه یأس و نویدی. اما اشخاص کم ظرفیت و شتابکار که از آزمایش های الهی غافلند از حوادث تفسیرهای نادرستی می کنند. به هنگام رفاه و آسایش دچار غرور می شوند و به هنگام سختی یأس و ناامیدی همه وجود آنها را فرا می گیرد، در حالی که سختی ها غالبا محصول و نتیجه رفتارهای خود انسان هاست. اگر انسان در هنگام رفاه یتیمان و نیازمندان جامعه را فراموش کند و تنها به فکر رفاه و آسایش خود و خانوادهش باشد، باید بداند که این رفتار او بدون عکس العمل نخواهد ماند و ثروت اندوزی و تنهایی عامل سعادت و خوشبختی نیست، چنانی که آنان که از پدران خود اموال و دارایی های را به ارث برده اند، این ثروت های اندوخته را نیز به ارث خواهند گذاشت و با دست خالی از این دنیا خواهند رفت. از این آیات می آموزیم که اول آزمایش الهی برای ظهور و بروز خصلت های درونی انسان ها و تلاش برای جبران گذشته و رشد آینده آنهاست. دوم، به جای قضاوت های عجولانه و شتاب زده درباره حوادث زندگی، سعی کنیم نقاط ضعف و قوت خود را بشناسیم، نقاط ضعف را اصلاح و نقاط قوت را تقویت کنیم. سوم، نه مغرور شویم نه مایوس. دنیا در حال تغییر و تحول و دیگرگونی است. فرود و فرازهای زندگی ما را دچار یأس و غرور نکند. و چهارم، نه فقر نشانه اهانت خداست نه ثروت نشانه کرامت او. هر دو زمینه برای آزمایش انسان است. همراهان گرامی و همسفر، با گفتار راهی به سوی نور اکنون توجه شما را جلب میکنیم با تلاوت و ترجمه آیه های 21 تا 26 از سوره فجر.
کلا اذا دکت الارض دکن دکن.
این چنی نیست که پنداشته ای هنگامی که زمین به شدید در این وجهی کوبیده شود.
و جاء ربک و الملک صفا صفا.
و پروردگارت فرا رسد و فرشتگان صف در صف حاضر شوند.
و جیء یومئذ بجهنم یومئذ یتذکر الانسان و انا له الذکرا.
و جهنم را در آن روز مهیا سازند، آن هنگام انسان پند می‌گیرد. اما پند در آن زمان او را چه سود؟
یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی.
انسان گوید کاش برای این زندگی چیزی را پیشا پیش می فرستادم.
فیومئذ لا یعذب عذابه احد.
بدانید که در آن روز هیچ کس چون او عذاب نمی کند.
ولا يوثق وثاقه احد.
و هیچ کس مانند او به بند نمی کشد.
دنیا زودگذر است و خوشی ها و ناخوشی های آن پایان می یابد. آن چی می ماند اعمال ما انسان هاست که پس از مرگ دنیای نوی ما را می سازد، دنیایی که خوشی و ناخوشی و تغییرات بی پایانی را به دنبال دارد. فرعون و موسی هر دو عمر محدودی داشتند که به هر صورت تمام شد، اما هر دو در برزخ و سپس قیامت در غرب کارهای خود و آثار آنها هستند که پایانی ندارد. همه ما در دوران زندگی خود کارهای نیک و بد داشتیم، از این رو در قیامت حسرت می‌خوریم که ای کاش به جای بدی کارهای خوب کرده و خوبی‌های من را گسترش می‌دادیم تا دیگران از آن بهره‌مند شوند و پس از مرگ نیز آثار کارهای خوب برای من ماندگار شود. قیامت مظهر حاکمیت مطلق خداوند است و حکومت‌های ظاهری دنیا که بر پایه قدرت و ثروت شکل می‌گیرد در آنجا وجود ندارد. تنها فرشتگان الهی هستند که از سوی خداوند امور قیامت را اداره می‌کنند و هیچ کس نمی‌تواند از تحت حاکمیت الهی خارج شود یا در آن خلل ایجاد نماید. از این آیات می‌آموزیم که اول فرشتگان کارگزاران نظام هستی در دنیا و آخرت هستند و حاکمیت الهی از طریق آنها ساری و جاری می شود. دوم، قیامت روز هوشیاری و یادآوری انسان است. سوم، توبه و عذرخواهی در دنیا مفید و کارساز است و در آخرت سودی ندارد جز حسرت و پشیمانی. و چهارم، رحمت خداوند مانی عدالت او نیست، از این رو مجازات بدکاران در قیامت سخت و شدید است. دوستان شنونده، اکنون با تلاوت و ترجمه آیه های 27 تا 30 از سوره مبارکه فجر گوش می سپاریم.
یا ایتها النفس المطمئنه،
پس تو ای جان به آرامش رسیده،
ارجعی الى ربک راضیتا مرضیه،
به سوی پروردگارت بازگرد که هم تو از او راضی هستی و هم او از تو خوشنود.
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی،
در زمره بندگان خاص من داخل شو و به بهشت من درآی. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.
در برابر عموم انسان ها که یا دچار عجب و غرورند و یا گرفتار یأس و ناامیدی، انسان های پاک و با ایمانی هستند که به آرامش واقعی رسیده و حوادث تلخ و شیرین دنیا در روح آنها اثری ندارد. آنها چه در اوج جاه باشند و یا در قعر چاه، خود را بنده خدا می‌بینند و همواره به او پناه می‌برند. این اشخاص که وارسته و پاک هستند اجازه نمی‌دهند هوای نفس بر آنها غلبه کند و تصمیمی خارج از دایره فرمان الهی بگیرند. آنها هیچگاه مشکلات زندگی خود را به گردن خدا نمی‌اندازند و خود یا دیگر انسان‌ها را گناهکار و مقصر می‌دانند، زیرا می‌دانند که از جانب خداوند جز خیر و رحمت نازل نمی شود. این انسان ها همواره از خدا خوشنودند، چی در رفاه و راحتی و چی در سختی و تنگنا. فضل و رحمت پروردگار چنان شامل حال این اشخاص می شود که یک پارچه رضا و خوشنودی از او می شوند. یاران همراه، در اینجا با پایان یافتن شرح و تفسیر سوره فجر شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
همراهانی همیشگی صدای خراسان، اکنون همکارانم برنامه گلبرگ را آماده پخش دارم، بریم که بشنویم.
گلبرگ
به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی سگی در پی آهوی می دوید. آهو روی در عقب کرده گفت: ای سگ، رنج بیهوده به خود راه مده که به من نخواهی رسید، زیرا که تو در پی استخوان می دوی و من در پی جان. طلب استخوان به طلب جان هرگز نخواهد رسید. در کتاب زینت المجالس آمده است که شخصی به حج رفته بود. در هنگام مراجعت از قافله دور افتاد و سرگردان در بیابان می گشت. ناگاه خیمه‌ای به نظرش آمد. به آنجا شتافت. زنی دید که در آنجا نشسته و سگی در پیش او بسته. حاجی سلام کرد. پیرزن او را تعظیم نمود، بنشاند. حاجی گفت: ای مادر، از قافله دور مانده ام و گرسنه به منزل تو رسیدم. هیچ طعامی داری تا مرا ضیافت نمایی؟ گفت: در این وادی مار بسیار است، چند مار را بگیر و برای من بیاور تا برای تو بریان کنم. حاجی گفت: من مار نتوانم گرفت. پیرزن گفت: من با تو می آیم. آنگاه سگ را گشود و متوجه وادی شده چند مار بزرگ گرفت. سر و دمهاشان را برید و مابقی را بریان کرد و پیش حاجی آورد. حاجی از غایت گرسنگی پاره‌ای از گوشت مار بخورد. حرارت بر وی غالب شد. آب طلبید. پیرزن گفت: بر در خیمه چشمه آبی است. چون از آن آب خورد بسیار ناگوار بود. با پیرزن گفت: در چنین موضعی چرا وطن کرده ای که آبش این و طعامش آن است؟ گفت: مگر جایی بهتر از این پیدا می شود؟ گفت: در ولایت ما چشمه های آب زلال و اطعمه های گوناگون و قصر های رفیع فراوان است. پیرزن گفت: با این همه که گفتی، در مملکت شما آیا کسی هست که بر شما ظلم و ستم کند؟ گفت: بلی. پیرزن گفت: هیچ نعمتی در جهان مقابل ظلم نمی شود. پس در این بیابان خوردن مار و آشامیدن آب ناخوشگوار و مصاحبت با این سگ بهتر است از متحمل شدن به ظلم. شراب وصل به خون جگر نمی ارزد، هزار جرعه به یک درد سر نمی ارزد. در پناه حضرت دوست، بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار و گفتگوی سفیر تاجیکستان در کنفدراسیون شویتزاره با معاون دبیرکل سازمان جهانی هواشناسی در شهر ژنو. حمایت تاجیکستان از ابتکارات صلح ترکمنستان در اشقاباد. و نگرانی دبیرکل سازمان ملل متحد از پایمالسازی گسترده حاکمیت سوریه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رمضانی در خدمت شما هستیم. در ادامه مشروع خبرها را میشنوید. مسئله آمادگی با کنفرانس بین المللی حفظ پریخ‌های طبیعی در شهر ژنو مورد بررسی قرار گرفت. شرف شیرعلی‌زاده سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون شویتزاریا، نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین المللی مستقر در ژنو، با کوبارت معاون دبیرکل سازمان جهانی هواشناسی دیدار گفتگو کرد. با گزارش خاور و به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون شویتزاریا، در این دیدار طرف ها در مورد مسائل مربوط به تغییرات اقلیم، حفظ محیط زیست، اجرای ابتکار بین المللی تاجیکستان یعنی سال بین المللی حفظ پریخ های طبیعی 2025 و آمادگی به کنفرانس حفظ پریخ های طبیعی و همچنین جذب کمک های ملی برای صندوق اعتماد حفظ پریخ‌های طبیعی بحث و تبادل نظر کردند. 26مین نمایشگاه بین‌المللی ادبیات تفکری مسکو امسال در حال برگزار شد که دو اثر نوی بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا و انتشارات صدرا به زبان روسی در ردیف برترین کتاب‌های سال روسیه قرار گرفت. خبرنگار صدا و سیما از مسکو گزارش می‌دهد.
26مین نمایشگاه بین‌المللی ادبیات تفکری مسکو با حضور صدها ناشر از 32 کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران امسال در حالی برگزار شد که دو اثر جدید ایرانی به زبان روسی در ردیف برترین کتاب‌های سال روسیه قرار گرفت. جاذبه‌های گردشگری ایران و اصول نسخه شناسی کتب اسلامی از تازه‌های نشر بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا و انتشارات صدرا به شمار می‌رود که در استوانه شیشه‌ای برترین کتاب‌های روسیه جای گرفت.
امسال ما حدود 25 تا اثر جدید رو منتشر کردیم که در مجموع ما نزدیک به 450 عنوان اثر با در موضوعات مختلف داشتیم. کتاب نسخه شناسی اثر دکتر حبیب الله عظیمی مورد توجه واقع شده که بهترین اثر در حوزه نسخه شناسی نسخ اسلامی هست. کتاب جاذبه های گردشگری ایران که به آداب و سنن و فرهنگ و مکانهای دیدنی و مکانهای مختلف رو در ایران معرفی میکنه، این کتاب هم مورد توجه واقع شده و در تاپ لیست این نمایشگاه قرار گرفته. کتاب تاریخ ایران معاصر، تاریخ قرن بیستم ایران که از اواخر دوران قاجار تا بعد از جریان جنگ تحمیلی رو مورد بررسی قرار میده، توسط یکی از نویسندگان روس به سفارش بنیاد تألیف شده و در شبکه یک روسیه هم این کتاب معرفی شده.
در هیاهوی کتاب و کتابخانی و غرفه هایی که حال و هوای سال نو میلادی به خود گرفته، انتشارات نخل سبز، سوره مهر و انتشارات مهرک از ایران، کتاب دوستان روسی را به دنیای ادبیات و داستان ایرانی دعوت می کند.
ادبیات ایرانی اگر که با قالب و شکل و شمایلی که روس‌ها باهاش بتونن ارتباط برقرار بکنن براشون عرضه بشه و معرفی بشه، مخاطب خودش رو داره.
در غرفه ایران کتاب‌هایی نیز با موضوع محور مقاومت و قهرمانان ملی ایران به چشم می‌خورد.
تصویر شهید حاج قاسم سلیمانی و تصویر شهید رئیسی رو که می‌بینند افراد میگن که اینها قهرمانی بودند.
غرفه‌های ایران در این نمایشگاه طیف متنوعی از موضوعات رو عرضه کردند. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین المللی ادبیات تفکری مسکو.
تاجیکستان و ژاپن درباره موضوعات مهمی همکاری دو جانبه گفتگو کردند. سراج الدین مهرالدین، وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان، با توشیهیرا آیکی، سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار ژاپن در جمهوری تاجیکستان دیدار گفتگو کرد. با گزارش خاور، طرف ها در مورد مسائل مبرم همکاری دو جانبه بین تاجیکستان و ژاپن و تماس های آینده بین دو کشور در عالی ترین سطح تبادل نظر کردند. این دیدار به مناسبت پایان یافتن ماموریت دیپلمات ژاپنی در جمهوری تاجیکستان برگزار شد. جشنواره غذاهای ایرانی با هدف جذب بیشتری گردشگران هندی در پایتخت این کشور برگزار گردید. در آیین گشایش این جشنواره که 6 روز ادامه پیدا میکند، سفیران، رایزنهای فرهنگی و دیپلمات‌ها از سفارتخانه‌های 4 گوشه جهان مستقر در دهلی نو و همراه شخصیت‌های از کشورهای مختلف، رئیسان شرکت‌های تورگردی یا سیاحی و رسانه‌های بزرگ و پرمخاطب هندی حضور داشتند. در این مراسم سفیر و رایزن جمهوری اسلامی ایران از مسئولان مؤسسه‌های سیاحی در هندوستان در اعزام گردشگر به ایران با اهدای لوح تقدیر و هدیه‌ها قدردانی کردند. خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو گزارش می‌دهد.
همیشه نمایش آثار باستانی و میراث تاریخی راهی برای جذب گردشگران خارجی به منظور دیدار آنها از ایران بود. امروز غذاهای دست پخت سرآشپزان کشورمان زمینه تشویق تورگردانهای هندی برای کشاندن گردشگران این کشور پای سفره ایرانیان شد.
این اقدام در راستای سیاست گسترش گردشگری بین هند و ایران برگزار شد. مدت قبل هم ما رودشو معرفی جاذبه‌های گردشگری ایران رو در شهر دهلی برگزار کردیم.
در این مراسم دیپلمات‌ها و شخصیت‌های از سفارتخانه‌های 4 گوشه جهان مستقر در دهلی حضور داشتند.
باعث افتخاره که دعوت شدم تا در جشنواره غذاهای ایرانی حضور پیدا کنم. برای اولین بار میخوام غذاهای ایرانی میل کنم. مشتاقانه منتظر این لحظه بودم. آشپزهای ایرانی با بهترین مواد سالم از جمله سبزیجات با رعایت نکات بهداشتی و هنرمندانه غذاهای خوبی آماده میکنند.
من بسیار خوشحالم که اینجا هستم. غذاهای ایرانی خوشمزه است. پیش از این در چنین جشنواره‌ای از ایران شرکت نکرده بودم.
در حاشیه این جشنواره مسابقه آشپزی هم بین سرآشپزان ایرانی و هندی برگزار شد.
اومدیم اینجا یه ارتباط خوبی برقرار بکنیم با سرآشپزای هندی، آشنا بشیم با سبک غذایی هم دیگه و یه به قول معروف هم افزایی اتفاق بیفته.
به گفته کارشناسان، طعم و بوی غذاهای ایرانی این جشنواره 6 روزه در پایتخت هند میتواند به چرخیدن سریع‌تر چرخ صنعت گردشگری کمک کند. این جشنواره بهانه‌ای شد که با غذاهای خوشمزه و لذیذ ایرانی زمینه جذب گردشگران هندی بیش از گذشته فراهم بشه. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
منطقه خودمختار سینکیان یا اوغرستان چین در شمال غربی این کشور نقطه پیوندی بین چین و آسیای مرکزی و ایران به حساب می آید که یکی از نقاط کلیدی در ابتکار یک کمربند یک جاده است. ابتکار کمربند را از سوی چین یک طرح سرمایه‌گذاری در زیربناهای اقتصادی بیش از 70 کشور جهان و سازمان‌های بین‌المللی می باشد که توسعه دو مسیر تجاری کمربند اقتصادی راه ابریشم و راه ابریشم دریایی یا آبی را دنبال می کند. چین 900 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی این طرح عظیم بودجه تعیین کرده است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پکن در همین باره توجه فرمایید.
موزه منطقه خودمختار سینکیانگ چین، موزه با بیش از 60 هزار اثر که تاریخ این منطقه را روایت می کند. سینکیانگ از مناطق مسلمان نشین چین است که از دیرباز نقطه اتصال دو تمدن کهن ایران و چین بوده.
ما در این موزه اشیا و آثار زیادی داریم که نشان دهنده درآمیختن فرهنگ ایران و چین در این منطقه است.
علاوه بر قلمدانی هزار ساله منقش به اسماء الهی و ساز قانونی که گفته می شود از ایران به اینجا آورده شده، پیدا شدن جسد مومیایی شده زنی در سال 2003 قدمت مراودات دو تمدن ایران چین را به 3800 سال افزایش داد.
این مومیایی به همراه چند مومیایی دیگر حدود 20 سال قبل در گورستانی در منطقه سینکیان کشف شدند. این اجساد به دلیل شرایط محیطی به صورت طبیعی حفظ شدند و جزء نادرترین مومیایی های طبیعی کشف شده در جهان هستند.
ویژگی های این مومیایی این احتمال را تقویت می کند که این زن ایرانی نژاد بوده و در مراودات دو تمدن ایران و چین به این منطقه سفر کرده است. امروز هم منطقه سینکیانگ نقطه اتصال چین به منطقه آسیای میانه و ایران است. بخشی از جاده ابریشم تاریخی که قرار است با اجرای طرح کمربند را همچنان به این نقش خود ادامه دهد. امیر شایان‌مهر، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه سینکیانگ، چین.
حمایت تاجیکستان از ابتکارات سلطربانی ترکمنستان در اشقاباد مورد تاکید قرار گرفت. صادق امامی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان در کنفرانس بین المللی سطح عالی تحت عنوان اقدام مشترک برای تقویت صلح بین المللی و توسعه پایدار در شهر اشقاباد شرکت کرد. به گزارش خاور و به نقل از وزارت امور خارجه تاجیکستان، این کنفرانس در آستانه روز بی‌طرفی ترکمنستان و با تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای اعلام سال 2025 به عنوان سال جهانی صلح و اعتماد اختصاص داشت. نماینده تاجیکستان در این جلسه بر حمایت تاجیکستان از ابتکارات صلح ترکمنستان که به تقویت صلح و ثبات، گفتگو و توسعه پایدار کمک میکند تاکید نمود. معاون وزیر خارجه تاجیکستان همچنین با وضعیت کنونی و توسعه پایدار رابطه های بین تاجیکستان و ترکمنستان که با تصمیم سران کشورها به سطح مشارکت عمیق استراتژی افزایش یافته است توجه ظاهر کرد. خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت امور مهاجران افغانستان و عضو بلندپایه طالبان، در حمله مرگ طلبانه گروه داعش در داخل وزارتخانه به همراه 4 نفر دیگر کشته شد. ترور این عضو بلندپایه طالبان که آمریکا برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری او شود 5 میلیون دلار جایزه گذاشته بود، با واکنش‌های زیادی همراه شد. خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت امور مهاجرین افغانستان که حتی در نشست‌های رسمی با خارجی‌ها نیز سلاح و نوار فشنگ‌هایش را کنار نمی‌گذاشت و می‌گفت یک مسلمان همیشه باید برای جهاد آماده باشد. خلیل الرحمن حقانی نخستین عضو کابینه سرپرست افغانستان بود که ترور شد. عامل انتحاری با این بهانه که دستش را عمل کرده و در داخل آن فلز است، از بازرسی‌های بدنی عبور کرده و در داخل مسجد در نزدیکترین فاصله خود را به خلیل الرحمن حقانی منفجر کرده بود. داعش مسئولیت ترور این مقام ارشد طالبان را بر عهده گرفت و گفت 4 نفر دیگر نیز به همراه سرپرست وزارت امور مهاجرین کشته شدند. خلیل الرحمن حقانی در حالی ترور شد که آمریکا برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری او شود در سال 2011 میلادی 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. ترور این مقام ارشد طالبان واکنش‌های داخلی و بین‌المللی را به همراه داشت. در کنار اینکه برخی ها به انفجارها و عملیات‌های پیچیده شبکه حقانی اشاره کردند، حامد کرزی و دکتر عبدالله عبدالله، دو چهره سیاسی افغانستان، از نقش خلیل الرحمن حقانی در جنگ در مقابل هجوم نیروهای شوروی سابق به افغانستان ستایش کردند. خلیل الرحمن حقانی نقش مهمی در برقراری ارتباط بین مردم و قومیت‌ها و سران حکومت سابق افغانستان داشت و همواره بر بازگشت مهاجران به کشورشان برای آبادانی افغانستان تاکید می‌کرد. این مقام ارشد طالبان حدود 1 ماه قبل.
از دموکراسی در افغانستان گفتند، اما همه شعار بود. آمریکایی‌ها در 20 سال گذشته در افغانستان جنایت کردند. امروز افغانستان به سوی آبادی می‌رود.
سازمان همکاری اسلامی، دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان، وزارت امور خارجه ایران، پاکستان و قطر، سفارتخانه‌های عربستان و ترکیه و اتحادیه اروپا ترور خلیل الرحمن حقانی را محکوم کردند. حمله انتحاری به سرپرست یک وزارتخانه، آن هم در داخل وزارتخانه، نشان داد که خطر داعش در افغانستان همچنان جدی است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
سخنگوی سازمان ملل متحد گفت دبیر کل به ویژه نگران صدها حمله هوایی اسرائیل به چندین مکان در سوریه است و بر نیاز فوری به کاهش تنش در تمام جبهه‌ها در سراسر این کشور تاکید میکند. با گزارش بخش بین المللی خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از رویترز، استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه گفت آنتونیو گوترز دبیر کل سازمان ملل عمیقاً از پایمال سازی اخیر و گسترده حاکمیت و تمامیت سرزمینی سوریه نگران است. در همین حال تسلط گروه‌های مسلح به سوریه باعث شده که مرز دو کشور سوریه و لبنان تحت تاثیر قرار گیرد. خبرنگار صدا و سیما از لبنان گزارش می‌دهد.
گذرگاه مسنع، مرز میان لبنان و سوریه، در تب و تاب ماندن یا رفتن.
با شرایطی که پیش آمد خواستم برگردم کشورم، اما خبرهایی شنیدم که نگرانم کرده.
تجاوز صهیونیست‌ها به خاک سوریه و اشغال آن تا نزدیکی حومه پایتخت مقابل سکوت و بیعملی فاتحان امروز شام تنها یکی از خبرهای تلخ این روزهاست. تلختر واکنش جولانی به این تجاوزهاست.
کشور آمادگی جنگ دیگه ای نداره. ما برای جنگ با اسرائیل آماده نیستیم. مشکل ما با ایران و حزب الله.
البته این آقا هر طور شده میخواهد به سوریه بازگردد.
اونجا همه چی رو زدن خراب کردن. میدونم، ولی من به خاطر کارم 2 ماه از خانوادم خبری ندارم. نگرانشون هستم. شما جای من بودید نمیرفتید؟
لبنان اما برای ورود سوری‌ها به کشورش در شرایط فعلی سخت میگیرد.
انسانیت کجاست؟ این چه وضعیه؟ بچه برادرم مقیم سوریه هست و نگرانه. میخواد برگرد لبنان اما اجازه نمیدن. اینجا تا کی باید سرگردان باشیم؟
این سختگیری ها نتیجه احتیاطی است که دولت لبنان به خرج میدهد، هم بابت نگرانی از نفوذ گروه های مسلح و هم پیامدهای ورود آوارگان سوری. بعضی هم هر طور شده از شام تحت سلطه تحریر و شام خارج شده اند.
با این وضع امنیتی در سوریه نیست. گروه های مسلح یکی دو روز اول قول هایی داده بودند، اما الان اونجا اتفاقات خیلی تلخی داره میفته.
میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه مسنع، مرز میان لبنان و سوریه.
همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. با وجود مشاهده هزاران پهپاد یا پرنده های بدون سرنشین ناشناس در آسمان آمریکا در هفته های اخیر هنوز دستگاه های امنیتی این کشور نتوانستند به هویت این پهپادها پی ببرند. مدتی است در رسانه های آمریکا گزارش های منتشر می شود در خصوص اینکه پهپادهای ناشناس بر فراز مناطق از این کشور به ویژه در آسمان ایالت نیوجرسی مشاهده شده است. خبرنگار صدا و سیما از نیویورک گزارش می دهد.
جنجال پرواز پهپادهای ناشناس در آسمان آمریکا و باز تلاش برای اتهام زنی جدید به ایران. مدتی است در رسانه‌های آمریکا گزارش‌های منتشر می‌شود داله بر اینکه پهپادهای ناشناس بر فراز مناطقی از این کشور به ویژه در آسمان ایالت نیوجرسی مشاهده شده.
پهپادهای حدوداً 2 متری از ماه قبل هر شب تا ساعت حدود 23 در آسمان نیوجرسی پرواز می‌کنند. و در این مدت دست کم 11 بار نزدیک باشگاه گلف و خانه تابستانی ترامپ دیده شدند.
پلیس ایالت دیروز به ما گفت که تلاش کرده چند تا از این پهپادها رو ردیابی کنه، اما متاسفانه در هیچ موردی موفق نبوده. این واقعا نگران کننده است.
در نخستین واکنش نماینده ایالت نیوجرسی در کنگره آمریکا ایران را در این باره متهم کرد.
ایران یک ماه پیش یک کشتی به آب انداخت که حامل شمار زیادی پهپاد بوده. الان این کشتی در سواحل شرقی آمریکاست و این پهپادها را هم همان کشتی می‌فرستد.
البته پنتاگون و کاخ سفید بلافاصله این ادعا را رد کردند.
این حرفا حقیقت نداره. هیچ کشتی ایرانی در سواحل ایالات متحده وجود نداره. هیچ کشتی مادری وجود نداره که بخواد به آمریکا پهپاد پرتاب کنه.
ما هیچ مدرکی دال بر این که این پهپادها تهدید برای امنیت ملی آمریکا یا مرتبط با کشوری خارجی باشد نداریم. وزارت امنیت داخلی و FBI در حال تحقیق در این باره هستند.
موضوع این پهپادهای ناشناس در آمریکا آنقدر جدی شده که در کنگره این کشور کمیته امنیت داخلی درباره تهدیدهای ناشی از آنها با حضور یکی از مقامات FBI جلسه استماع برگزار کرد. جلسه طولانی که البته نتیجه روشنی هم نداشت.
شما میگید نمیدونید که ماجرای این پهپادها در ایالت نیوجرسی چیه؟ درسته؟ بله درسته. احمقانه است. این واقعا دیوانه کننده است.
هویت این پهپادهای ناشناس در آسمان آمریکا هنوز روشن یا دست کم افشا نشده.
رسانه‌های آمریکا به نقل از مقامات FBI اعلام کردند که در هفته‌های اخیر بیشتر از 3000 مورد پهپاد ناشناس در آسمان آمریکا مشاهده و گزارش شده و FBI گزارش این موارد را به کنگره داده است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
و در این نمط بخش ورزشی تقدیم سمتون می‌شود. مسئله برگزاری مراسم مشترک بین تاجیکستان و شهر نیویورک به مناسبت روز جهانی فوتبال در سال 2025 بررسی شد. جانبیک حکمت نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل با ادوارد مورشنیان رئیس اداره روابط خارجی شهر نیویورک دیدار گفتگو کرد. در این دیدار طرفا در خصوص برگزاری رویدادهای مشترک به ویژه در سطح مناسبات برگزاری روز جهانی فوتبال در سال 2025 تبادل نظر کردند. در این دیدار طرف ها تمایل خود را برای ایجاد همکاری بین وزارتخانه ها و سازمان های مختلف تاجیکستان و شهر نیویورک در زمینه های اقتصادی، سرمایه گذاری، فرهنگی، گردشگری و فناوری های رقمی یا دیجیتال ابراز نمودند. مسابقه تیم صدرنشین در هفته 11 لیگ برتر بسکتبال ایران به تأخیر افتاد، اما تیم طبیعت همچنان صدرنشین باقی ماند. گزارش بشنوید در همین رابطه.
در
هفته 11 لیگ برتر بسکتبال تیم پالایش نفت آبادان تیم دوم جدول در خانه 71-48 آینده سازان تهران رو شکست داد.
نیمه دوم تونستیم مقداری تمرکز رو برگردونیم، خدا رو شاکریم که حالا هم تونستیم بازی باشه که همون تارگتی که داشتیم توی گل خورده انجام بشه.
در کوارتر آخر که 27 گل خوردیم خیلی بد دفاع کردیم و متاسفانه دو تا بازیکن اصلیمون هم که
شهرداری گرگان 88-82 در گرگان بر کاله پیروز شد و به جایگاه سوم جدول اومد.
همه تا آخرین توانی که داشتن همه صدشون رو برای تیم گذاشتن و با حمایت هواداره خیلی خوبمون خدا رو شکر تونستیم نتیجه مال ما باشه.
زوباهن در اصفهان 88-83 مغلوب محگول البرز شد. پایش پارت شاهرود 97-96 بر پترونوین ماهشهر غلبه کرد. فولاد هرمزگان 93-73 آسمان ولایت مشهد رو مغلوب کرد.
لیاقت این برد با این اختلاف رو داشتیم، تقریبا هم سعی کردیم از اون ظرفیتی که داریم، حالا 6-7 بازیکنی که داریم، به خوبی استفاده بکنیم.
متاسفانه ما 6 تا از بازیکن هستیمون رو به علت مصدومیت در اختیار نداشتیم. حتی بازیکنی هم که آوردیم با تو بحث آنفولانزا و سرماخوردگی دیگه مجبور بودیم.
مسابقه طبیعت صدرنشین و گلنور اصفهان به دلیل آلودگی هوای تهران برگزار نشد. تا پایان هفته 11 لیگ برتر بسکتبال، طبیعت، پالایش نفت آبادان و شهرداری گرگان به ترتیب در جایگاه اول تا سوم جدول قرار دارند. رضا نیک‌خدمنش، خبرگزاری صدا و سیما.
این شنوندگان عزیز، نوبت میرسد به بخش ویبگردی که همکارم آقای امیری آماده کرده است.
نوشته است: وابسته به رشد ساحه سیاحی و هنرهای مردمی، جلسه جمهوریوی برگزار شد. 10 دکمبر در شهر باختر ولایت ختلان تحت رهبری معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری، جلسه سوم گروهی کاری جمهوریوی آید بر رشد ساحه سیاحی، هنرهای مردمی و تشکیل و نظارت کارهای آبادانی و سبزکارانی در شهر و ناحیه ها و ولایت ها برگزار گردید. در جلسه رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کمالالدین مومنزاده وابسته به روند اجرای پروتکل جلسه در سمت رشد سیاحی، هنرهای مردمی، کاسیبی، کسب و هنر آموزی، استفاده ثمرناک زمینهای پرزیدنتی و نزد حولگی، تشکیل و نظارت کارهای آبادانی و سبزکاری، تازه و آزاده نگه داشتن محله های اهالی نشین، حفظ طبیعت، تشکیل گوشه های هنرمندی در ولایت ها و شهر و ناحیه های جمهوریوی معلومات داد. برای برطرف نمودن کمبودی و مشکلات جای داشته، تطبیق با ثمر هدف حکومت جمهوریوی آید به رشد استوار ساحه سیاحی مملکت، از جانب راهبر گروه کاری جمهوریوی معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری در نزد مسئولین وظیفه های مشخص گذاشته شد. سامانه خبر در مطلب دیگری به موضوع نشست مشترک صاحبکاران تاجیکستان و عربستان سعودی پرداخته نوشته است. جلسه یکم شروع مشترک صاحبکاران جمهوری تاجیکستان و عربستان سعودی دایر گردید. 11 دکبر پلته سودا و صناعت جمهوری تاجیکستان در همکاری با پلته سودای پادشاه عربستان سعودی جلسه یکم شروع مشترک صاحبکاران جمهوری تاجیکستان و عربستان سعودی را برگزار نمود. در جلسه بیش از 60 نفر از هر دو جانب، از جمله نمایندگان مقامات دولتی، کارخانه ها، تشکیلات و بخش خصوصی جمهوری تاجیکستان و عربستان سعودی اشتراک کردند. اشتراکچیان جلسه با امکانات سرمایه گذاری در ساحه صناعت، انرژتیکا، کشاورزی و دیگر بخش‌های کلیدی اقتصاد شناس گردیده، دورنمای همکاری دو جانبه را بررسی نمودند. پس از انجام قسم رسمی جلسه یکم شورای مشترک صاحبکاران جمهوری تاجیکستان و عربستان سعودی بین صاحبکاران دو دولت، ملاقات دو جانبه در قالب بی دو بی صاحبکار با صاحبکار برگزار گردید. ضمن ملاقات بین نمایندگان شرکت های جمهوری تاجیکستان و عربستان سعودی یک چند سازشنامه به امضا رسیده شد. سامانه سپوتنیک در مطلب به موضوع اشتراک جمهوری تاجیکستان در جلسه اتحاد دولت‌های مستقل در مسکو پرداخته نوشته است. تاجیکستان در جلسه شورای سران حکومت‌های اتحاد دولت‌های مستقل در مسکو شرکت می‌کند. در جلسه که روزهای 12 و 13 دکبر برگزار می شود، مسئله های گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی، فرهنگی و گومانیتری در کشورهای مشترک منافع بررسی خواهد. روزهای 12 و 13 دکبر در مسکو نشست نخست وزیران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل برگزار می‌شود. در آن نخست وزیر روسیه میخائیل نیشوستین شرکت خواهد کرد. خبر می‌دهد خدمات مطبوعاتی حکومت روسیه. جلسه سروزیران اتحاد دولت‌های مستقل تحت ریاست روسیه برگزار می‌شود و نمایندگان تاجیکستان نیز به مسکو می‌آیند. در جلسه که روزهای 12 و 13 دکبر برگزار می شود، مسائل گسترش همکاری تجاری و اقتصادی، فرهنگی و گومانیتری در کشورهای مشترک المنافع بررسی می شود. خود همان روز در پایتخت روسیه نشست سران حکومت‌های اتحاد اقتصادی اوراسیا برگزار می شود. حالا با اتحاد اقتصادی اوراسیا، روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرغزستان شاملند. قبلا خبر داده شد که تاجیکستان تجارت خارجی با کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل را افزایش داده است. همین طریق در ماه‌های ینور اکتبر سال 2024 حجم تجارت متقابل نسبت به همین دوره سال گذشته 19.5% یا 557.1 میلیون دلار افزایش یافته است. سامانه آسیا پلاس در مطلب به موضوع آسان‌تر کردن رفت و آمد شهروندان ازبکستان به تاجیکستان پرداخته نوشته است. ازبکستان آسان‌تر کردن گذشتن سرحد با تاجیکستان در نقشه دارد. عین زمان شهروندان ازبکستان با استفاده از آیدی کارت می توانند آزادانه به قرغزستان سفر کنند. ازبکستان نیت دارد که ترتیب گذشتن سرحد را با تاجیکستان و قرغزستان طریق آیدی کارت جاری کند. طوری که گزیته اوز می نویسد، در پلت قانونگذاری عالی مجلس روز 20 نویبر پرزیدنت این کشور شوکت میرزیایف در این باره خبر داده است. با گفته او برای رشد همه‌جانبه کشور راه‌اندازی سیاست خارجی ثمرناک و وسیع کردن دایره دوستان و شریکان و عمیق براه ماندن همکاری منطقوی با همسایه کشورهای نزدیک خیلی مهم است. او تأکید داشت که تحکیم مناسبات حسن همجواری بین کشورهای آسیای مرکزی، تأمین امنیت منطقوی و ثبات همچون سمتهای افضلیتناک سیاست خارجی باقی خواهد ماند. سال 2025 در کشور ملاقات پنجگانه آسیای مرکزی ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و ترکمنستان برگزار می شود که به گفته او قدم مهم عملی در این سمت خواهد بود.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. د
دیدار و گفتگوی سفیر تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیسریا با معاون دبیرکل سازمان جهانی هواشناسی در شهر ژنو. حمایت تاجیکستان از ابتکارات صلح ترکمنستان در شهر اشق‌آباد و نگرانی دبیرکل سازمان ملل متحد از پایمالسازی گسترده حاکمیت سوریه. تشکر و قدردانی میکنیم از شما بابت همراهیتون با بخش اخبار و مجله خبری. در پناه خدای متعال باشید.